کیفیت در واقع عدالت آموزش، اون بود کیفی عدالت
بله،
آموزش.
خیلی ممنون. ببینید، من میخوام از این ترکیبی که آقای دکتر احمدی برای گفتگوی علمی در ارتباط با مسائل آموزش پرورش در نظر گرفته استفاده کنم. جای تقدیر و تشکر داره. ببینید، مثلا هم هیئت علمی خارج از سیستم آموزش پرورش رو در نظر گرفته، هم نیروی اجرایی رو در نظر گرفته، هم هیئت علمی داخل سیستم آموزش پرورش دانشگاه فرنگیان رو در نظر گرفته. من میخوام ببینم این نکاتی رو که خانم دکتر نیکنام اشاره کردن، خانم دکتر باقستانی، شما به عنوان نماینده در واقع اجرایی کشور قابل اجرا هست؟
ببینید، همونجور که همه دوستانم از آن دارن میگن، نکات خوبی در سند آورده شده. روح کلی حاکم بر سندم کاهش تمرکزه، ولی آیا واقعا کاهش تمرکز اتفاق افتاده؟ ترجمه کاهش تمرکز میشه مدرسه محوری. الان مدرسه محوری اتفاق افتاده؟ یا تعریف مدرسه در سند تحول کانون تربیت محله است؟ آیا ما مدارسمون الان تبدیل به کانون تربیتی در یک محله شده که بیاد هم ولی رو تحت تاثیر قرار بده، هم جامعه محلی رو تحت تاثیر؟
جواب شما چیه؟
میخوام بگم که این اتفاق نیفتاده.
خب سوال ما میتونه باشه از شما،
یعنی عدالت کیفی یا عدالت تربیتی اتفاق نیفتاده. شاید شما دنبال این هستین که چی شده که این اجرا اتفاق نیفتاده، یا چرا اینقدر نکات خوب سند که باید بیا تو برنامه ها بشینه دیده نمیشه در اجرا. ببینید، موانع فوق العاده زیادی وجود داره و میتونم بهتون بگم که ضرورت های زیادی هم وجود داره برای بعضی از بازنگری ها. مثلا فرض بفرمایید یکی از علت ممکنه تغییر مدیریت ها باشه. ببینید، تغییر مدیریت ها آیا بر اجرای سند اثر گذاشته یا نه؟ نه، از خودمون سوال بکنیم. حالا من میخواستم مصادیق دیگه
ای از ما میخوام موانع رو توی یک برنامه دیگه داشته باشیم.
خب
ما اصلا عدالت آموزش رو میخوام. خب من میخواستم این سوال رو به جواب بگیرم که جواب گرفتم. بله. که دیگه خود شما هم معتقدید که در واقع اون عدالت آموزشی که مد نظرتون هست فعلا محقق نشده.
من تو میخواستم مصادیق دیگه ای رو خدمتتون بگم. مثلا سند پیش بینی کرده 10% تا 20% رو تدوین محتوای آموزشی رو واگذار کنیم به مدرسه. با بوم سعی کردیم به اون سمت حرکت کنیم، ولی اصل برنامه بوم که باید بره بشینه توی مصوبات شورای عالی که ما 2 ساعت ایجاد کنیم در جدول برنامه درسی مدارس، هنوز مصوبهش اجرا نشده. یعنی دوباره همون اتفاق افتاده که اول سند نوشته شده، بعد داریم دنبالی میگردیم چجوری اجرایش کنیم. اینجا اول برنامه بوم نوشته شده، حالا دنبال مصوبه قانونیش میگردیم.
من مطمئنم آقای دکتر بنیادی نظرش مخالف این قضیه خواهد بودش.
ببینید، اگر بخوایم حالا مصادیق اجرای عدالت رو در اون سرایش ببینیم، من 7-8 تا محور رو یادداشت کردم، سعی میکنم مختصر کدوم توضیح بدم. یکی از مهمترین محورهای عدالت رو میتونیم عدالت در تخصیص بودجه و منابع مالی در واقع لحاظ بکنیم. شک در این نیست که ما این عدالت رو در اینجا و در هر جایی از سند که می‌خوایم هر قدمی بردانیم و هر گامی رو رقم بزنیم باید لحاظ بکنیم. در بودجه 98 آموزش پرورش ما با تخصیص بودجه سرانه به چند شکل مواجه هستیم. یکی مدارس دولتی رو که مطابق گفته آقای وزیر، رئیس سازمان برنامه بودجه و همچنین رئیس جمهور، برای مدارس دولتی رو 4 میلیون تومان اعلام کردن سرانه تخصیصی بر دانش آموز. برای مدارس غیر دولتی که در واقع یک سازوکار دیگری داره و مشخص میشه که میانگینش بیش از 4 میلیون تومان هست به نوعی قیمت تمام شده و حالا با لحاظ کردن فضا و بسای دیگه.
نه، این آقای دکتر بنیادی، سرانه هستش یا هزینه هایی که در نظر گرفته شده؟
ببینید، حالا ما
سرانه قابل پرداخت
هر عنوانی که آقای دکتر، هر عنوانی که بخوایم در واقع لحاظ بکنیم، آموزش پرورش کل بودجهش رو اگر ما بیایم به تعداد دانش آموزانش تقسیم بکنیم، تقریبا میانگینه هر دانش آموز 4 میلیون تومان
میشه در مدرسه حساب میشه. چون سرانه چند مدت در پایتخت داده نشده،
اون سرانه ای که در واقع وارد میشه، نه کل در واقع سهم سرانه هر دانش آموز از کل بودجه آموزش پرورش مد نظر هست. خب از طرف دیگه در ذیل بودجه و در بخش‌های از بودجه ما گفتیم برای دانش آموزانی که از طریق خدمات در واقع اشتغال به تحصیل خواهند داد، ما به ازای هر دانش آموز کلن کمتر از 1 میلیون تومان تخصیص میدهیم. و به چه فردی میدهیم؟ به مؤسسه مدرسه غیر دولتی میدهیم. یعنی برای یک سری دانش آموز ما 1 میلیون تومان بناست تخصیص اعتبار بدیم، برای یک سری 4 میلیون تومان و برای عده دیگری بیش از 4 میلیون تومان، و همه اینها برای همون برنامه رسمی عمومی در واقع تربیتی هستن و همه اینها متولیش خود آموزش پرورشه، یعنی پیشنهاد دهنده و تصدیق کننده آموزش پرورشه. در تخصیص منابع مالی برای تربیت و آموزش عدالت رعایت نکردیم. این یک گام. بیایم در بعد بعدی نگاه بکنیم، در بعد معلم. دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی به عنوان نهادهای اصلی تربیت معلم در کشور الان به دو شکل دارن به نوعی پذیرش میکنن. یک شکل دوره‌های 4 ساله است، افراد از دیپلم وارد میشن، 4 سال دوره در واقع تربیت معلم میگذرونن، به عنوان معلم با مدرک لیسانس وارد آموزش میشن و تدریس میکنن. این یک در واقع معلم که به نوعی برای دوره ابتدایی اعتقاد همه بر اینه که این بهترین شکل است. شکل دیگری که داره اتفاق میفته تحت عنوان ماده 28 هست یا دوره یک ساله مهارت آموزی. افرادی که لیسانس دارن یا فوق لیسانس و گاهن دکترا دارن، اینها میان یک دوره یک ساله رو میگذرونن، اینها هم یک آزمونی گرفته میشه و بعد به عنوان معلم وارد مدرسه میشن. این دسته دوم معلم. و دسته سوم همون معلمان طرح خرید خدمات هستن که اینها بدون هیچ دوره‌ای و بدون هیچ سازوکار شفاف و معینی برای جذبشون و برای استخدامشون و برای پرداختشون به عنوان معلم به کار گرفته میشن. برای دو دسته اول به صورت رسمی و پیمانی به کار گرفته میشن، ولی برای دسته سوم حتی یک قرارداد شفاف و در واقع قابل انتشار هم وجود نداره. مؤسس میگه شما برو فعلا اینجا رو در واقع کلاس برو، حالا یا 500 تومن بدین یا 600 تومن. یعنی در بحث تأمین معلم هم معلم در واقع با کیفیت و شایسته و در واقع کیفی برای همه مدارس و همه دانش آموزان به صورت یکسان ما تأمین نمی کنیم. شاخص بعدی که در واقع باز نمادی از عدالت هست، حالا خانم دکتر فرمودن که ما نمیتونیم شاخص تعریف کنیم، ولی در این حال به سادگی میشه بعضی از عملکردها رو به شاخص تبدیل کرد. حداقل در این دو مورد و چند موردی که عرض کردم به نظر اینها رو بشه رصد کرد.
فرصت بود در بحث کیفیت تعریف کردن شاخص آسون نیست.
خب نه، کاملا درسته، ولی ما به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای تعلیم تربیت، یکی کیفیت خود معلم هست. معلمی که ما 4 ساله در واقع پژوهش مختلف ثابت کردن که معلمی که 4 سال با فضای معلمی با کارورزی در واقع خیلی گسترده تر و با اساتیدی که کلن سابقه معلمی فراوان تری دارن تربیت میشن، نسبت به کسی که در دانشگاه دیگری که اصلا حال هوای معلمی رو نداشته تربیت شده تفاوت داره دیگه. شکی در نیست، پس این معلم کیفی تره، پس بنابراین به عنوان شاخص کیفی میشه لحاظ بشه. در بحث بودجه هم که باز به عنوان در واقع یک شاخص کمی است، ولی روی کیفیت بسیار مؤثر است. بحث دیگر فضاست. خب فضای مدارس ما، خب مدارس روستایی ما که در کردستان در سال گذشته دیوارش تخریب شد، با مدارس دیگری که در شهرهای مختلف ساخته شدن، خب مقایسه بکنیم چقدر استانداردن، چقدر در واقع در کیفیت اون فضا و کیفیت نور و کیفیت در واقع گرمایش و سرمایش و اون آسایش و کیفیت در واقع فضای تحصیلی با همدیگه متفاوت و به نوعی دور از عدالت هستن. خدمت شما عرض بکنم که عدالت در به نوعی بهره‌مندی دانش آموزان از سایر امکانات است. ما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو داریم، خدمت شما، سازمان دانش آموزی رو داریم. در خیلی از شهرهای ما یک سری نهادها هستن که به دانش آموزان خدمات میدن. خب ولی دانش آموز روستایی ما چه سهمی از این خدمات داره؟ آیا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یا سیستم بودجه ریزی ما به شکلی سازوکاری داره که اون دانش آموز بهره مند بشه؟ نه، ما سازوکار شفاف و قابل دسترسی برای بهره مندی اون بچه‌ها نداریم. باز شکل دیگه از عدالت رو انگیزه معلم و توانمندی معلم روی کیفیت کار معلم بسیار بسیار اثر داره. خب آیا ما عدالت در پرداخت و نظام پرداخت معلمان رو رعایت کردیم؟ در درون آموزش بین معلمی که با جان و دل کار میکند و اندکن معلمانی که شاید به دلیل حالا این که اسم میکنن اون عدالت در موردشون رعایت نشده انگیزشون ناخواسته کاهش پیدا میکنه، بین این دو دسته معلم تفاوت چندانی وجود نداره. این یک نکته. و نکته دیگری که باز عدالت رو در آموزش خدشه‌دار میکنه، عدالت بیرونی است. وقتی که معلم حس میکنه و میبینه بالعیان که مثلا مطالبات همه دستگاه در پایان سال 97 پرداخت شد و تنها دستگاهی که مطالبات پرداخت نشد آموزش است، خب مسلماً به عدالت در واقع کسانی که متولی بودجه در آموزش و سازمان برنامه هستن اطمینانش کم رنگ میشه. و اگر ما عدالت رو در نظام پرداخت و توجه به معلمان هم رعایت بکنیم، فارغ از در واقع اون شکل استخدامشون، خب باز این بسیار میتونه مؤثر باشه. و معمولا هم معلمان مناطق محروم خیلی وقتا نسبت به معلمان مناطق دیگر از این جهت به نوعی عقب‌تر قرار میگیرند. بحث دیگر، عدالت به تناسب موقعیت جغرافیایی و شرایط جغرافیایی استانها و مناطق مختلف کشور است. ما کشور گسترده‌ای هستیم. به نوعی که مساحت کشور ایران چند برابر در واقع خیلی از کشورهای اروپایی است. بین شرقی ترین نقطه کشور و غربی ترین نقطه کشور اون ساعت طلوع آفتابشون تقریبا یک ساعت و گاهن بیشتر از یک ساعت تفاوت وجود داره بستگی به فصل. ولی ما ساعات شروع و پایان مدرسه رو حتی به اختیار شورای آموزش استان و شورای آموزش شهرستان واگذار نکردیم عمل به صورت عملی.
مثل اینکه واگذار شده.
ولی مصوبه داریم
به صورت عملی در واقع این اتفاق رو حداقل چیزی
ولی داره اجرا میشه.
تقویم شروع پایان مدارس مصوبه داره، تقویم سالانه هنوز مصوبه نداره. یعنی یه بعض از استانهای گرمسیر بتونن دیرتر شروع بکنن یا زودتر سالو تموم کنن.
حالا اگر ابلاغ شده چون واقعا من رسما جایی ندیدم که مثلا
سیستان ولی در رابطه با ساعت چرا
الان سیستان و بلوچستان معینه که مثلا مدارسش مطابق مثلا در فصل بهار به تناسب بخوایم ما بگیم 8 و نیم اگر شروع بکنن معنی نداره یا اختیار به مدرسه داده شده.
بله این مصوبه داره، عرض کردم در مورد ساعت شروع و پایان روزانه ما مصوبه داریم، در رابطه با سال ما مصوبه نداریم.
بله بله. یا بحث در واقع خیلی از ضرورت‌های دیگری که بستگی به منطقه جغرافیایی نیاز متناسب بشه. برنامه بوم که اعلام شده 10-20% از در واقع برنامه درسی به مناطق و مدارس واگذار بشه، خب ما چقدر اینو خوب اجرا کردیم؟ ما توی بحث مهارت آموزی که آقای وزیرم خیلی تاکید دادن و در سند تحول هم خیلی تاکید شده، آیا در برنامه بوم چیزی مناسبی رو دیدیم؟ خیر به نظر بنده ندیدیم. و این به نوعی دور کردن از عدالت هست، دوری کردن از عدالت هست. به چه معنا؟ مثلا ما میایم در دوره متوسطه دوم در تهران در اصفهان رشته حسابداری در واقع تشکیل میدیم، میریم در سیستان بلوچستان یا در یک شهر کبیری که مثلا اونجا زعفرانکاری در واقع مرسوم است یا در یک شهر دیگری که سیاد اونجا رایج هست و به عنوان شغل مردم هست، همون رشته حسابداری رو جا میندازیم و تأسیس میکنیم. خب مسلما این دوری از عدالت، یعنی فرصت مردم رو، فرصت دانش آموز رو صرف میکنیم و مدرکی بهش میدیم که کارایی نداره.
آقای دکتر در سند تحول چی دیده شده؟
ببینید سند تحول عدالت رو به عنوان یک اصل که شما هر گام میخوای برداری عدالت رعایت کن، دیگه بقیه تفسیرها و توصیه اون رو واگذار کرده به همه بخش‌ها. یعنی در حوزه کاردانش وقتی که میگن عدالت آموزشی رعایت بکن، یعنی که شما عدالت آموزشی باید منجر به این بشه که یک فردی که فارغ التحصیل میشه بتواند شغل پیدا کنه، ترجیحاً در محل زندگی خودش. این معناش اینه که اگر در تهران رشته حسابداری کارایی داره، باید ببینیم آیا مثلا در مهاباد هم رشته حسابداری کارایی داره یا نه، ببینیم آیا در نیریز فارس مثلا رشته سنگبوری کاری داره، رشته در واقع حسابداری. ولی وقتی ما یکسان در تهران میشینیم، آقا ما چون در واقع اعتبارمون کمه، کدام رشته اعتبار کمتری برای تاسیس هنرستان نیاز داره؟ حسابداری و کامپیوتر. پس ما رشته حسابداری و کامپیوتر رو تاسیس میکنیم. به دنبال این نیستیم که عدالت رو مبنا قرار بدیم و بگیم برای نیل به عدالت حالا ما باید بیایم مثلا رشته سنگبوری دستگاهشو تامین بکنیم، مدرسشو تامین بکنیم و این رشته رو جا بندازیم. همچنان همون رویای گذشته رو و این تکرار رویای گذشته منجر به این میشه که ارزش‌های والایی که در دین ما وجود داره و در سنت اول هم بارهای بار مورد تاکید قرار گرفته خدشه‌دار میشه و اون وقت دانش آموز میبینه که در واقع آموزشی که باید عدالت خودش رعایت بکنه رعایت نمیکنه. پس دانش آموز میبینه که اگر بخواد عدالت خواه باشه، عدالت جو باشه و دنبال اجرای عدالت باشه، خیلی وقت با برخوردهای تندی هم مواجه میشه. بعد میبینه که نه، باید محافظه کار باشه و این ما رو از اون اصل تربیت دور میکنه و اینها آسیب هایی است که
خیلی متشکرم.
نظام تعلیم تربیت وارد است.
آقای دکتر حجازی، من سوالم رو با توجه به صحبت‌های آقای دکتر بنیادی مطرح می‌کنم. ایشون در قسمتی از صحبت‌هاشون اشاره کردن که خود آموزش و پرورش نسبت به بقیه دستگاه‌ها با بی‌عدالتی مواجه شده و خود آموزش و پرورش هم در درون نسبت به این عدالت آموزشی یه مقدار باید بیشتر توجه کنه. من می‌خوام این سوال رو از شما بپرسم که به نظر شما ساختار آموزش پرورش ساختاری هستش که عدالت آموزش رو اونطوری که در سند تحول مطرح شده اجرا بشه؟ مثلا در بخش نیروی انسانی، نیروی انسانی همون اشاره‌ای که خانم باقستانی داشتن، این که هم تو بخش کمی هم تو بخش کیفی، آیا ما میتونیم توی ساختاری که آموزش پرورش تعریف کرده برای نیروی انسانی بتونیم یک نیروی قوی رو در یکی از مناطق محروم داشته باشیم یا نه؟ آموزش پرورش باید اول از خودش شروع کنه یا دولت باید از خودش
ببین
شروع کنه؟
ببینید دکتر، ما هر سندی شما، هر برنامه تا پشتوانه مالی نداشته باشه قابلیت اجرا پیدا نمیکنه. شما مطمئن باش که ما اگه بخوایم سندمون، سند تحول بنیانی دمون هم به یه مسیر انشالله برای اون آرمانهایی که پیش بینی کرده برسه و ادامه پیدا کنه، قطعا نیازمند پشتوانه مالی و حمایتهای مالی است، کما اینکه تو وزارت بهداشت این اتفاق افتاد. دیرتر از ما شروع کردن، ولی خب خیلی جاها تونستن اون در واقع چشماندازشون به یه مسیر خوبی برسونن و الان شواهد همین نشون میده. ولی تو آموزش و پرورش شاید یکی از خلاها، نه بگم 100% یا بگم به طور قطعیت اینو بگم، ولی همین بحث ناعدالتی در بودجه، ناعدالتی در امکانات که ریشه خود آموزش پرورش نیست، چون عزم ملی میخواد اجرای این سند، یعنی با آموزش پرورش تنها نیست. به نظرم تمام دستگاه‌ها باید کمک کنن.
خیلی خوب آقای دکتر، من یه نکته رو عرض کنم. اولا اینکه ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، میخوایم این برنامه رو یه مقدار اجرایی تر در واقع تقدیم شنوندگان عزیز و مسئولین داشته باشیم. من میخوام تقریبا هر کدوم از دوستان عزیز در حد 2 دقیقه راهکارهای اجرایی، خب ما الان تو این تقریبا مدتی که در خدمت شما بودیم در ارتباط با ضرورت‌های عدالت آموزشی و وضعیت موجود صحبت کردیم، چه کار کنیم که ما به عدالت آموزشی برسیم؟ موارد دیگر رو بفرمایید تا دوستان هم
اشاره فرمودید که بحث ساختار آموزش پرورش با توجه به سند. بله، ما از درون هم نیاز به اصلاح داریم، از درون خود آموزش. حالا اون عزم ملی رو یک کنار باید بذاریم، یعنی از محیط زیست گرفته تا منابع طبیعی گرفته، تمام دستگاه‌ها، حتی خود والدین باید به ما کمک کنن، یعنی کل جامعه درگیر هستن، چون آموزش و پرورش زیر ساخت توسعه کشوره. اگه ما می‌خوایم کشور توسعه یافته داشته باشیم، باید این آموزش و پرورش توسعه یافته داشته باشیم. لذا این میطلبه که همه دست به دست هم بدیم، با یه عزم ملی این ساختار رو اصلاح کنیم. از درون نیاز میتونیم اصلاح کنیم با توجه به اون چیزی که تو سند دوستان هم اشاره کردن. سند ما سند کاملی هستش، نقشه راه کاملی هست، ولی متاسفانه تو اجرا ما مشکل داریم، تو اجرا ناعدالتی داریم میبینیم، اون تخصیصایی که داره صورت میگیره عدالت رو نشون نمیده. چرا ما باید انواع اقسام مدارس رو داشته باشیم؟ آیا این میتونه بر صورت سند تحول گفته اینجوری باید باشه؟ سند بحث آموزشی که بتونه همه رو بر صورت پوشش بده گفته. آن سند بر صورت بحث نگاه بر صورت جامع و کامل رو گفته. نگفته که سند تحول ما انواع و اقسام مدارس رو داشته باشیم که این ناعدالتی ایجاد بشه. ما
خیلی متشکرم.
من یه جمله هم بگم خدمتتون، ما این وقت به بسرد از اساتید یاد گرفتیم و اینجا داریم فقط شاگردیمونو پس میدیم. خیلی نکات جالبی دوستان اشاره میکنن تو مجامع دانشگاهی، تو بسرد میزگردهاشون. ببین، تنها جایی که به قول شما، ما برای آموزش پرورش معلمی، ما میخوام اینو بگم، تنها جایی که نمیشه که ما خدمت شما عرضم نیرو وارد کنیم معلم هستش، آموزش و پرورش هست. یعنی ما هر چی سرمایه گذاری کنیم رو آموزش و پرورش، به نظرم دوستان برنامه بودجه، دوستان دولت، سیاست گذاران اینو مد نظر قرار بدن، به نفع خودمون هستش، یعنی به نفع جامعه هستش. و این بحث بوم و اینا هم خیلی مهمه، یعنی اقتضا معلمی هم که اگه بتونیم اون انگیزه رو ایجاد کنیم تو مناطق محروم، معلمی رو انتخاب کنیم که از خود منطقه باشه. حالا ما اینا رو تو دانشگاه خوشبختانه رعایت کردیم تو این چند سال اخیری که دانشگاه شکل گرفته، که بتونه به اصطلاح تو اون منطقه بمونه، ماندگاریش بیشتر باشه و تو دوره‌های 4 سالمون بیشتر این ثابت شه.
خیلی متشکرم. در خدمت سرکار خانم دکتر نیکنام هستیم که 2 دقیقه خودتون هم صحبت کنید.
من اولا فکر میکنم ما هنوز فهم خوب جامع و مانعی از عدالت آموزشی بهش نرسیدیم. واقعا اینکه تفاوت‌ها و تنوع رو چجوری جواب بدیم و در این حال به رسمیت بشناسیم و در این حال اون مشترکات ملی ایرانی خودمون رو هم در واقع داشته باشیم. پس گام اول یک بحث‌های نظیر این یا در سطوح مختلف، اصلا چیستی عدالت آموزشی تو سطوح مختلف، در واقع درون آموزش پرورش، بیرون آموزش پرورش و تأثیرات در واقع جامعه از این مسئله. این رو اول بفهمیمش، تعدد گونه های مختلف ظهور و بروز، چون بعضی از چیزها در ظاهر هم تو مثلا خانم دکتر اشاره کردن، خب واقعا نظر من کاملا طبیعیه کسی در نواحی مرزیه، جاهای صعب العبوره، جاهای بد آب و هوا، خب بیشتر دریافت داشته باشه. خب این رو آدم میپذیره، این تفاوت رو به عنوان در واقع اینکه مستاق از بی‌عدالتی نیست. چه چیزی از مشابهت ها ولی ممکنه باشه بی‌عدالتی باشه؟ و اساساً در واقع اصلا فهم این مسئله، لایه‌های زیرین این عوامل مؤثر به وجود آورنده بی‌عدالتی و تبعیض آموزشی اصلا چیست؟ چون اینها در طول یک سلسله زمان و طول زمان به وجود اومده تو آموزش پرورش و عوامل به وجود آورنده اونها، شما مواجهه در واقع سریع و بطئی و در واقع اینکه نمیشه کرد. فهم به نظر تو گام اول یک فهم در واقع خود اصلا عدالت چیستی، عدالت آموزشی، عوامل در واقع به وجود آورنده ایجاد کنندش، و بعد اگر این اتفاق خوب افتاد بعد حالا میشه عرض به خدمت شما حالا راهکار و راههای عملی برونف از بی‌عدالتی آموزشی داشته باشیم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر بنیادی.
آقای دکتر کمالی، من به نظرم برای حل خیلی از مسائل آموزش پرورش پایبندی به سند تحول و به خصوص مبانی نظری اون بهترین راهکاره، و اگر ما با یک نگاه منسجم و یک پارچه و بر مبنای یک خرد جمعی سند تحول رو اجرایی بکنیم به شکل درست، عدالت رو هم میتونیم اجرا بکنیم. اگر به شکلی که تاکنون عمل کردیم بخوایم به صورت موردی، هدفی، راهکاری خدمت شما عرض کنم و سلیقه عمل بکنیم که خیلی از کارهایی که انجام میشه منطبق بر سند نبوده و نیست و خیلی وقتا دقیقاً در جهت خلاف اهداف سند هست، عدالت و وضعیت عدالت در آموزش پرورش روز به روز بدتر خواهد شد. ببینید من یک مثال رو اشاره بکنم و تمام بکنم صحبتم رو. ما مثلا عدالت رو در بهره‌مندی معلمان از فرصت‌های تألیف رو هم میتونیم تعریف بکنیم. آیا واقعا معلمان ما به چه میزان دسترسی یکسان و دسترسی عادلانه به این فرصت‌ها دارند؟ اگر یک معلمی توانمندتر از من بنیادی باشه چگونه میتواند این توانمندیش رو اثبات بکنه؟ ما هیچ سازوکار عادلانه‌ای نداریم. و اگر همه حوزه‌های ما که عرض کردم باید برنامه راهبردی داشته باشن، بیان عدالت رو بنانی که یکی از مهمترین ارزش‌هاشون قرار بدن و همه اون راهکارهاشون رو، اهدافشون رو، چشم‌اندازشون رو بر مبنای عدالت تدوین بکنن، خود به خود عدالت در همه جای اون سازمان و در واقع جای اون بخش اجرایی خواهد شد. و اگر غیر از این باشه، ما عدالت رو بخوایم مثلا عدالت آموزشی رو تعریف بکنیم، تبیین بکنیم، خب تعریف و تبیینش گرهی رو باز نمی‌کرد. عدالت در واقع یک فضایی است، یک در واقع زمینه است که در همه حوزه از بحث ساخت و ساز آموزشی باید در واقع لحاظ بشود که بحث اون تفاوت جنسیتی رو مثلا اشاره کردن، تا بحث در واقع فرصت‌های تألیف، تا بحث فرصت‌های دسترسی دانش آموزان به نمی‌دونم اینترنت و کتابخانه و خیلی از بحث‌های دیگه. و اگر اینها در همه حوزه‌ها مبنای اون عدالتی که مد نظر سند هست و از ارزش‌های متعالی دین اسلام هست دست خواهیم یافت.
خیلی متشکرم. شنوندگان محترم، شما شنونده گفتگوی علمی با موضوع سند تحول آموزش پرورش و عدالت آموزشی در برنامه رادیو گفتگو بودید. صمیمانه تشکر میکنم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. من به اتفاق همکاران عزیزم در رادیو گفتگو و مهمانان عزیز با شما خداحافظی میکنم و آرزوی ایام خوشی رو برای شما دارم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
Thank you. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام عرض میکنم به محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. در خدمتون هستیم. از پخش رادیو گفتگو به ساعت 22 رسیدیم. بخش شبانگاه